تحصل مما بيناه أن الرشوة في أغلب موارد استعمالاته لفظ الرشوة أطلق على المال المدفوع إلى الحاكم وأما الأفعال المتوسل بها إلى الحكم أو إلى جلب النفع لإبطال حق أو إحقاق باطل لا يستغى عليها عنوان الرشوة وخارج عن المتفاهم العرفي عن لفظ الرشوة وإن كان في بعض الأفعال تأمل من جهة صدق عنوان الرشوة عليه كإعطاء المناسب أو بعض الأعمال مما له المالية العرفية كالبناء والخياطة والنجارة لكن مع ذلك عند الإطلاق عنوان الرشوة ينسبق الذهن من إطلاق لفظ الرشوة إلى المال المبذول إلى الحكم كما أن هذا هو المتفاهم العرفي من تعابير أهل اللغة حيث عبروا عن الرشوة بإعطاء ما يتوسل به إلى الحاكم أو الأتية أو دفع ما يتوسل به إلى الحاكم أو بذله ونحو هذه التعابير كل هذه التعابير بل قول بعضهم الوصلة إلى بالمصانعات الوصلة أيضاً يعني ما يوصل به يعني الشيء يوصل به كاللغمة يطلق على الشيء الملقوم كذلك الوصلة يعني الشيء الذي يتوسل به مقصوده من قال بالوصلة إلى الحكام بالمصانعة مقصود ظاهر في هذا المعنى ففي ولا سيما إطلاق النصوص الواردة في المقام أكثر النصوص بل عمدتها بل جميعها النصوص الواردة في الشعر أطلق لفظ الرشوة فيها على المال المدفوع إلى الحكام ولم يطلق على الفعل المتوسل به إلى الحكم حتى في رواية واحدة عنوان الرشوة فمثلا للتحول من مكان إلى مكان آخر سر في لفظ الرواية عنوان المال يبذل إليه يدفعه ليتحول من مكانه إلى مكان آخر و لم يرد حتی في رواية واحدة إطلاق لفظ الرشوة على الفعل المتوسل به إلى الحاكم ومن كثرة هذه الاستعمالات بل حتى عدم استعمال لفظ الرشوة في مورد واحد في الفعل المتوسل به إلى الحكم في الروايات هذا يوجب اليقين يعني يوجب الانصراف أن لفظ الرشوة عند الإطلاق في النصوص منصرف إلى المال المدفوع إلى الحكام أو الأموال للتوسل به إلى الحكم هذا هو الظاهر من نصوص المقام إما للحقيقة العرفية اللغوية أو للحقيقة المتشرعية الناشئة من كثرة استعمال في نصوص واردة في باب الرشوة وعلى أي حال لا شك في انسباق وتوادر هذا المعنى من إطلاق لفظ الرشوة في النصوص وهذا يكفي في جريان أصالة الحقيقة أو أصالة الظهور لأن المدار فيها الانسباق الأولي مع قطع النظر عن أي قرينة نعم ربما يستعمل أهل العرف لفظ الرشوة مع القرينة في الأفعال مثلا تبلى شخص خياطة ثوب قاض للتوسل به إلى حكمه مثلا أو لبناءة داره لنجارة بابه مثلا ونحو ذلك يمكن أن يطلق عليه عنوان الرشوة لكن ذلك بقرينة ليس عند الإطلاق الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز الظاهر مداره يعني الضابط في تعيين ظاهر الألفاظ تدور مدار الاطلاق والانسباب عند عدم القرينه، عند عدم القرينه. هذا في تحديد لفظ الرشوه تظهر الثمره، وتظهر الثمره ان الافعال كلها اذا توصل بها الى الحكم اذا كان لاحقاق حق لا يدخل تحت عنوان الرشوه كما يوهمه كلام صاحب الجواهر، و اقل اعترف بذلك بعد الافعال و شكك بل نفى صدق عنوان الرشوه عن بعض الافعال، ولكن في ذيل كلامه اكون دلال على انه اعترف بصدق عنوان الرشوه على بعض الافعال المتوسطه بها الى الحكم، ولكن نحن نقول كل الافعال لا يستوق عليه، يعني لا ينصرف لا ينسبق من عنوان الرشوه لفظ من نفس اطلاق لفظ الرشوه لا ينسبق الى الذهن الفعل، و مجرد اطلاق عنوان الرشوه احيانا على بعض الافعال المتوسله بها الى الحكم القرينه لا يجب الانسباق والتبادر الذي هو مدار تعيين ظواهر الالفاظ. و لكن حكم الحرمه انما يثبت للافعال المتوسله بها الى الحكم لاجل انتباق و صدق احقاق الباطل و ابطال الحق في موضع كان الفعل المتوسل بها الى الحكم لغرض احقاق باطل او ابطال حق، فحينئذ يكون الحرمة لاجل عنوان الظلم، صدق عنوان الظلم لا لاجل صدق عنوان الرشوه. فالافعال المتوسل بها الى الحكم الى احقاق الباطل الى ابطال الحق كلها يكون حراما بلا شك بلا ريب لصدق عنوان الظلم عليها، سواء صدق عليه عنوان الرشوه او لم يصدق، كما ان الحق انه عنوان الرشوه لا يصدق عليها ولكنها حرام. اما اذا كان الفعل المتوسل بها الى الحكم لاحقاق حق فحينئذ لا مناس لنا ان نحكم بجوازه و عدم حرمته. لماذا؟ لعدم دخولی فی عنوان الرشوه، لفرد عدم دخولی فی عنوان الرشوه. نعم لو کان المال المدفوع الى الحاکم للتوسل به الى الحکم اذا کان لغرض احقاق حق او ابطال حق او احقاق باطل حينئذ يكون اكلم للمال بالباطل ويصدق عليه عنوان الرشوه فالحرمه تثبت من جهتين. ولكن اذا كان المال المتوسل به الى احقاق الحق، المال المدفوع لغرض احقاق الحق، هذا المال انما يحرم لاجل صدق عنوان الرشوه عليه، لفرض ان المال المتوسل به الى الحكم مطلقا يدخل في عنوان الرشوه لدلاله النص على ذلك، وان كان حقا ثابتا له فالرشاف الاحكام يشمله ويكون حراما، وإن كان لإحقاق الحق. أما الفعل المتوسل به إلى إحقاق الحق بحكم الحاكم لم يدل عليه دليل ونص ولا يدخل في عنوان الرشوة حتى تشمل عمومات تحريم الرشوة، فهذا هو الثمر الفارق بين دخول الفعل متوسل به الى الحكم في عنوان الرشوه و عدم دخوله. ثم يقع الكلام في قلنا سابقا ان مقتضى عمومات تحريم الرشوه لا فرق بين كون الحاكم شرعيا او عرفيا، كما جاء في كلام السيد في العربه و كذلك صرح به في الجواهر، وهذا هو صحيح، لان الرشوه في الاحكام لا فرق بين كون الحكم صادرا من الحاكم العرفي او من الحاكم الشرعي. كما انه لو توقف انقاذ الحق على حكم الحاكم فبذل المال ودفع المال الى الحاكم اذا كان في هذا المورد، يعني اذا كان في مورد توقف استنقاذ الحق على دفع المال هذا ادعى غير واحد من الاصحاب الاجماع على جوازه، وقالوا مقتضى القاعده جوازه لفرض توقف احقاق الحق عليه، ولكننا نقول مقتضى القاعده التفصيل في مثل المقام، اذا كان استنقاذ ذلك المال رافعا للحرج بحيث لو لم يستنقذ ماله من الحاكم يقع في الحرج، إذ لا مال له غير ذلك المال، شخص أفرض أنه لا مال له غير ذلك المال، لو سلب من هذا المال لا يقع في الحرج، فالاستنقاذ يخرج من الحرج، فحينئذ يجوز لعموم أدلة نفي الحرج. وأما إذا كان شخصا غنيا لا تأثير لاستنقاذ هذا المال في عيشه، يعني لا يوجب حرجا أصلا في عيشه سلب هذا المال، سواء استنقذ هذا المال أخذه أم لم يأخذه لا تأثير له في عيشه، فحينئذ لو توقف استنقاذ المال على الحكم فأيضا كذلك يجوز، نقول هذا داخل في مقبولة ابن حنزلة، وإن كان حقا ثابتا سواء استنقذ أم لا. اللهم إلا يقال أن الإجماع المدعى معقده مطلق، ولما كان الإجماع دليلا لبيا يؤخذ بقدر المتيقن منه، وذلك ما إذا كان واقعا في الحرج بسبب عدم الاستنقاذ، ومقتضى القاعدة حينئذ حرمة أخذ المال والاستنقاذ وإن توقف على الرجوع إلى الحاكم وحكم الحاكم ما دام لم يقع في الحرج من عدم استنقاذه. تفسیر این که در این مسئله نهایت الکلام و اون مقتضى تحقیق فی نهایت الشوط، آقا در تهدید عنوان رشوه اینه، عنوان رشوه در کلمات اهل لغت من هرچی تأمل کردم مثل تعابیر بذل، عطیه، فلان فلان، اینا از این تعابیر نه همه ظهور دارد در این که متعلق اون فعل باید مال باشه، یعنی بذل المال، اعطاء المال علال اطلاق اینه. بله اهل عرف گاهی منصب رو هم میگن اعطاء المنصب مثلا، ولیکن این کم استعمال اگر تأمل بکنید، و به قرینه هم هست، اونی که استعمال اولی دارد، اونی که شایع هست، اونی که کثیره، اونی که رایج هست، اونی که موجب تبادره، مثل جعله فإنی جعلت علیکم حاکما، نفرمود فإنی اعطیت الحکومه جعلت علیکم حاکما، یا نسبه نسب القاضی. این شایع بین تعابیر فقها رو ببینید، میگن ادله نسب، نسب یعنی چی؟ نسب برای قضاوت، برای حکومت و کذا و کذا، این عنوان نسب، عنوان جعل، اینا شایع هست این استعمال، اعطا گاهی استعمال میشد اما قصدت ندارد، شایع نیست، این گاهی هم استعمال میشه قبوله، یعنی اگر استعمال بشه غلط نیست، توجه فرمودید، ولی مجاز استعمال صحیحه، غلط اونیست که خارج از موضوع لا باشد و قرینه هم نداشته باشد، اونی میگن غلط، ولی اگه قرینه باشه و خارج از موضوع لا باشه غلط که نمیشه که صحیحه، مجرد اینکه حالا به قرینه این استعمال صحت هم داشت این دلیل بر حقیقت چی آقا نیست، باید بگیم این ده عدم القرینه. قرار این که از کلمات اهل لغت من دوباره نگاه کردم، حتی همون بفرمایید که خلیل در عین رشوه رو به محابات میگه، محابات اصلا هبه کردن مال، اصلا بیع محاباتی هم باید همینه، برای این که بیع المال به انقص من قیمت سوقیه، مال 1,000,000 تومانی رو شما 100 تومان میدی به طرف، به این قاضی میگه بله من میفروشم، بفرما شد به خودشم نگی. بعد این قاضی متوجه بشید بازار ساعت میکنه این مال 1,000,000 تو قیمتش بوده، این چطور 100 تومن فروخته؟ خب این معلوم میشد که این 900 تومن رو بهش هبه کرده خاطر اینکه اون وصله الالحاجه بشد دیگه، وصله الالحاجه بشد. اتفاق فرمودید اینطوری این هم بذل مال شده. محابات اصلا گفتن محابات به خاطر اینکه این معالش و مرجعش به هبه ماله، اون ما به تفاوت رو داره میده در طرف رو. قرص این که اون محابات هم که گفته یعنی این فعل رو محابات نمیگن، اصلا عنوان محابات در لغت در اصطلاح عدل شرعیه در نصوص بر فعل که جنبه هبه مال نداشته باشد اطلاق نمیشه. حالا ما کلام در فعلیست که جنبه بذل مال ندارد، متعلقش مال نیست و الا خود بذل و دفع و هبه و کذا و کذا اینا همه فعل هم. این افعال مقصود ما نیست. مقصود مثل سلام کردن که صاحب جوابی مثال زده، مثل فرض کنید که حالا مدح و ثنای شخصی رو گفتن یا مثلا یک کاری رو برایش انجام دادن که این کار مال چندان هم حساب نشد. حتی صاحب جواهر اون کارهایی هم که قضا و حاجت و فلاینو که جنب مالی داره اونا هم داخل کرده، التفات فرمودید. ولی من خودم خب گفتم که حقیقتا میشه تأمل کرد در بعضی از افعال مثل خیاطت، مثل نجاره، مثل بناه. توجه فرمودید اینا یک شخصی بره برای قاضی خیاطت بکنه لباسشو بگیره بدوزه اونا، آیا اینجا عرف نمیگد این رشوه داده؟ بعید نیست که اطلاق بشد. التفات فرمودید در موردی، ولیکن این مجوز این اثبات نمی کند که عنوان رشوه عند الاطلاق منصرف به مال چی آقا نشد. ما میخوام بگم اگر در نسی قرینه نبود، در نس در نصوص که رشوه تحریم کرده، فرمود اما رشوه فی الاحکام، این عنوان مطلق رشوه بدون قرینه، آیا این ظهور در افعالم دارد؟ عرض میکنیم نه. صاحب جواهر کنه تفصیل داد زید کلامش، دیروز خوندیم عبارتش ها اگه خاطرتون باشه، گفت بعضی از موارد این افعال قطعا صدق اسم رشوه نمی کنه ولی حکم ثابته، بعضی ها مشکوکه که آیا صدق میکنه یا نمی کنه. کنه قسم سومی هم مقصودش هست دیگه، قطعا هم اینطور باید باشد، چون بعض گفته بعض این که افعال رو گفته معلومه که بعض افعال رو ایشون مصداق رشوه نمی داند، بعضش هم مشکوکه. مصداق رشوه چی آقا؟ کنه میدونه، چون اون قسمت اولی که گفته اونا باید داخل در رشوه بشد حرمتش. ثمر این بحث هم آقا اینجا پس نتیجه این شد که رشوه به حسب کلمات اهل لغت ظهور در مال دارد، عناوین مثل عطیه و بذل و دفع و کذا، هر کسی که یا محابات و از این تعابیر اینا ظهور در این دارد. و جول هم بعضی تعریف کردن، بعضی به جول، جول اصلا به فعل هم گفته نمیشد. در من مراجعه کردم دوباره به این کتب باب جعال، ببینید فقها همه جول رو به مال تعریف کردن. بعد مالی که گذاشته میشد به خاطر در به ازای یک عملی، مالی مبذول به ازای چی آقا؟ عمل. مال مجهول به ازای چی آقا؟ عمل. اینجور تعریف کردن عمل رو، که یک فعلی رو جول کسی نگفته، فلذا اون کسی جول هم گفته مخصوص همون ماله، یعنی همون استرا و همون ارتکازی که فقها دارن در باب جعاله، همون جول به همون معنا چی هست آقا؟ مقصودی که باز این ظهور در چی داره؟ بفرمایید مال داره. این در کلمات اهل لغت. نصوص که دیگه جای تردید نیست، چون شما در یک روایت پیدا نمیتونید بکنید که این لفظ رشوه خصوص به فعل اطلاق شده باشه، حتی در هبه یا در روایت دیگری که ما آوردیم، این آیه خویی که آورده بود، این روایتی که مربوط به این بود که مالی بهش میداد تا اینکه این شخصی که اینجا نشسته در این مکان متحول پیدا بکنه، اونم اصلا مال بود دفع میکنه، در حتی اونجایی که به حکم حاکمم نباشه بازم عنوان مال محفوظه در روایات. فلذا در روایات کلن آقا عنوان رشوه یا بالخصوص به مال اطلاق شده، یا این در اطلاق هم که باز بر میگردی به همون منصرف معنای چی آقا؟ لغوی و عرفیش. این اگر حقیقت متشرعیه ما خواهیم، باز نمیتونیم اثبات بکنیم که نصوص ما رشوه در فعل، این نمیتونیم ادعا بکنیم هرگز، شاهدی از نصوص چی آقا؟ نداریم. پس نتیجه میشد که رشوه عند الاطلاق ظهور در مال دارد و این ثمرش این میشد الرشاف الاحکام مطلق مالی که به توسل به الحکم باشد شامل میشد، علی القاعده مالی که برای احقاق حق خودش انسان با حاکم بدهد شامل میشد رشوه، مخصوصا این که در مقبوله و در اون روایت دیگری هم که خونده بودیم، من آورده بودم اون روایت رو الان میگم، اینا صراحت داره در این که ولی این که حقش باشه. این ما حسد این چیز شده، تحقیق شده ثمره فقهی این بحث چیه؟ ثمره فقهیش اینه که اگر مال رو به قصد احقاق حق ثابت خودش هم بدهد حرامه برای توسل به حکم، چون مالیست که دفع شده لتوسل بهی الى حکم الحاکم، حکم العمال. خب این عنوان رشوه رشی هست آقا صادقه، این علال قاعده هست، داخل در امت تحریم رشوه میدن، مخصوصا بالخصوص هم نسل دولت دارد و امکان حق من ثابتن لو در مقبوله. و در اون روایت دیگر هم همینطور که رابی سوال کرده اصلا آیا حتی برش حق باشد، از اطفال با امکان حق بنده بود ولی که حق باشد، خب بس این حرمتش ثابت. بله چرا طاغوت رو میگه مراجع نکنید و امکان حق من ثابتن؟ نه درسته، سبت از سان بوده درسته، من اون روایتی که اینجا آوردم بعد این روایتی که اینجا آورده بودم رو خدمت شو بخونم که در این روایت دارد که بعد یه جایی من این روایت آورده بودم که بعد این هست که دارد که من صوت الرشوه فی الحکم قیل یبن رسول الله و ان حکم بالحق قال و ان حکم بالحق، اون و ان کان حقا ثابتا در اصل رجوعه، یعنی رجوع به حاکم طاغوت هست به حکم طاغوت بگیره بلا اینکه حق ثابت باشد. الان کلام ما در حاکم طاغوت نیست، در حاکم عدل، که به حاکم عدل این روایت شامل میشه، این روایتی که الان خوندیم اب نداره، ما عرض کردیم به شما تازه دیگه گفتیم علی القاعده داخل در عمومات چی میره آقا؟ رشوه میره، چون مال توسل بهی الی الحکم که این در کلمات اهل لغت قطعا این شامل میشه، تعریفش شامل میشه.
در آیه بالاسم آورده،
بله
لا بالاسم آورده، این بالاسم آوردن خودش دلیل میشه که
بالاسم یعنی این که مال میدید به حاکم برای توسل به حکم، خود این کار اسمه، یعنی مال رو دفع نکنید به حاکم لتوسل الی الحکم بالاسم، یعنی این کاری که نفس این کاری که انجام دادین این کار خودش چیست آقا؟ اسمه، اسم جدای از این نیست، این رو هیچ مفسری هیچ فقیهی غیر از اونچه که بنده میگم نفهمیده، همه اینها همین رو فهمیدن، یعنی خود نفس ادلاء الی الحکام خودش چیست آقا؟ اسمه. بعده ولا تدلو بها الی الحکام، یعنی خود این ادلاء الی الحکام خودش چیست آقا؟ اسمه. و علی القاعده هست عنوان رشوه و همچنین روایت خاصی هم خب دارد معید میشه البته، ولی حالا فعل اگه باشه مال نباشه احقاق حقا یه سلامی میکنه یه مهدی میکنه، حالا نبره این که ابطال حقی بکند احقاق باطلی بکند، یه حقی دارد میخواد حقشو بگید، حالا یه سلامی بهش کرده احترام هم کرده، آیا این حرامه؟ نه. چرا حرام نیست؟ به خاطر اینکه عنوان رشوه برای صادق نیست، از قبیل از نیست، احقاق حق فرض اینه که احقاق حق دیگه، احقاق حق ظلم نمیشد که، و مالی هم که نیست که اکل مال الباطل باشد.
این آیه اینطوریه
کاملا درسته، یعنی این اسره در عدل در اونچه عرض کردم هست، یعنی لا تدلو بها الى الحکام، این رو به اصطلاح رشوه ندید که همون که جوهری گفتی یعنی رشوه به حکام، تا اینکه این مالی از اموال مردم را به عموم در خطاب میکند به عموم مکلفین،
به طریق اسم تصرف کنید. خب این خود این فریق از مال به اسم تصرف میشد، این چیه؟ خود ادلا، خود همین رشوه. هم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب این اکل مال به باطل کدومه؟ همین ادلاه. باز فرمود ل یعنی لغرضه، به خاطر اینکه شما اینو میدید تا اینکه این اموال، بخشی از اموال مردم رو به اسم تصرف کنید. اون اسمی که به اصطلاح اینجا به اون اسم این مال تصرف میشه، اون چیه؟ خود رشوه هست، خود ادلاع هست. آیه داره اینه میگه. بله عرض کردم به شما، اب نداره، این اموال مردم، اون حاکمی که الان دارد میخورد اموال مردم دیگه، توجه فرمودید؟ یعنی این حاکم الان تصرف در مال کی میکند؟ مال مردم دیگه. این خطاب به عامه، الان هم به حاکم هست هم به این دافع. یعنی میگه شما دفع نکنید بعضی به بعضی، الالحکام بعضی از مکلفینن.
شما پرداخت نکنید به حکام تا اینکه اموال که خورده باشید قسمتی از مال مردم را به واسطه گناه
اب نداره. یعنی شما بنابر این باید بگید که این همون دفع مال به رشوه هست، منتها برای ابطال حق است و احقاق باطل. لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، یعنی اون مالی رو که انسان دفع به حاکم میکند برای احقاق باطل، این خود احقاق باطل مصداق چی است آقا؟ اکل مال غیر هست به اسم، احقاق باطل داره میگیم. اگر این مالی که به حاکم دفع میکند، رشوهی که دفع میکنه برای احقاق باطل، در واقع این دافع هم دارد فریقی از اموال ناس رو به اسم تصرف میکند. اون فریق از اموال ناس چی است آقا بفرمایید؟ همون احقاق باطل دیگه. یعنی آنچه را از اموال مردم که او مستحقش نیست، مستحق نیست، اون رو دارد به اسم خودش چیکار میکنه آقا؟
تصرف
میکنه. احقاق باطل یعنی این. تصرف انسان در مال غیر باطل نیست یا هست؟ او میخواد با احقاق باطل تصرف در مال کی بکنه آقا؟ غیر بکنه، لذا با حاکم رشوه میده. احقاق باطل، ابطال حق. باز بنابراین این آیه ناظر به همون ادلاع هست، منتها ادلاع و رشوه را لغرض ابطال حق و احقاق باطل، همون است که مشهور بینه، بفرمایید که مشهور بینه فقه هاست، شیخ انصاری دارد، دیگران هم دارن که مشهور گفتن که مالیست دفع بشد به حاکم لحقاق باطلن او ابطال حقن. پس بنابراین لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، یعنی لغرض احقاق الباطل.
احقاق
حق رو گفتیم ما، که من که آیه استدلال نکردم، من به روایت استدلال کردم. اما رشا فی الاحکام یا عمار، اما رشا فی الاحکام یا عمار هو الكفر بالله العظیم. یعنی هر مالی که برای توسل به حکم شما چیکار بکنید آقا؟ دفع بکنید. الاحکام صيغه جمع هست، عموم استغراقی دلالت دارد جمیع احکام رو، چه این حکمی که از حاکم صادر میشد به حق باشد یا چی باشه آقا؟ باطل باشد. اما رشا فی الاحکام یا عمار فانه کفر بالله العظیم، یعنی هر مالی که لتوسل به اله حکم حاکم باشه، کما اینکه فقها هم تعمیم دادن، دلیلش این عموم عرض کردیم، در جزء هم آوردیم که نوشتیم، این آیه این روایت آوردیم، ما استدلالمون آیه نکردیم که. بله آیه رو اتفاقا فقها استدلال کردن که همون رشوه هست، منتهاش ناظر است به اون صورتی که برای احقاق باطل باشد ابطال چی آقا؟ حق. که این تفسیر لتأکل فریقا من اموال الناس بالباطل هست، یعنی به نفس احقاق باطل و ابطال حق. این احقاق باطل و ابطال حق کار کی هست؟ کار هم خود این شخص هم هست، همین شخص دافع رشوه. او اصلا غرضش اینه، فرض کلام اینه دیگه، میخواد رشوه بده تا عقاب باطل بشه. به عقاب اینا من داد لتاکلو، یعنی لغرضه. بله 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 بله، آیه ناظر به اونه. همین بود که ما چند بار این دو سه روز هی استدلال میکردیم به این روایت، اما رشا فی الاحکام به عموم عرض کردیم دیگه، بله اون شامل میشه. روایت
که داره از رشوت و فلحب و انکار فلحق،
خب این ضعیف سندش،
خب این سندش ضعیفه، این با این کنار گذاشتن این عمومی که شما فرمودید
کنار نمیذاریم که این معیدشه. بله دیگه
نمیشه به اطلاق دست از عموم بکشیم و به خصوص این هم عمل کنیم.
نه که تنهایی که حجت نیست، حجت نیست که،
خبر ضعیف.
بله دیگه ضعیف است دیگه،
یک روایت صحیح و سندی به عمومش شامل خبر ضعیف.
نه دیگه اون عموم خودش حجته، عموم حجت مادامی که مخصصی نداشته باشه، و این روایت میشه معید اون، روایت ضعیف میشه معید اون.
آیه که نمیتونه مخصص باشه،
آیه هم میتونه مخصص باشه، آیه میتونه مخصص یک روایتی بوده باشه، این نفی نمیکنه، این قصور در این آیه. این آیه فقط ناظر هست به همون صورتی که به اصطلاح از قبیل احقاق باطل باشد یا ابطال چی آقا؟ هر مفهوم هم داره؟ بله؟ اینجاست که اصول روایت به کار بندازید. گفتیم به شما اسنا شکلم روایی قائم زاوی متضابل ازلا، این هرگز مفهوم ندارد، فقط قاصر است از این که غیر مربع رو شامل بشد، قصور دارد، اون قصور داره، مفهوم ندارد که تخصیص بزند. خب این مرحمت بفرمایید، این که فرق بین حاکم عرفی و حاکم شرعی هم نیست، چند بار عرض کردم روشن دیگه، این ارشاف الاحکام دیگه، اون حاکم عرفی باشد یا شرعی باشد. مرحوم صاحب جوارم دارد که نعم قد سمعتو کلام ال، بله معذرت میخوام، در این فرعی که صاحب جواهر دارد ثمرش چند بار گفتیم که در فارسی هم گفتیم، انگار گفتیم ثمرش این است که اگر مال باشد برای احقاق حق به عموم همین روایتی که گفتیم حرام دفعش، تحت عنوان رشوه میرد، مطلق المال متوسل بهی الی حکم الحاکم یا امال، این میشه حرام دیگه. خب پس این حرام، اما فعل رو ما چنین عمومی چی آقا؟ نداریم، چون بنا شد که عنوان رشوه به اصطلاح ظهور اولیش در چی باشه آقا؟ مال. اون وقت در خصوص فعل نه روایت خاصی داریم نه عمومی شامل میشد. پس فعل اگر باشد، به وسیله فعل انسان بخواد به یه قاضی احترامی بکند، فلانی بکند یا عملی انجام بدهد که از قبیل بذل مال نباشد، اونجا برای احقاق حق اگه باشد هیچ گونه حرمتی هم چی آقا؟ ندارد، چون فرض است که مصداق ظلم هم که نیست، احقاق حقه، عدله رشوه هم که شاملش نمیشد، از وجه برای حرمتش چی آقا؟ این ثمره فقهیشه. بله این عبارت رو ملاحظه بفرمایید در جواهر راجع به این که حاکم عرفی رو هم شامل میشد، دارد که ان المحرم الرشا فی خصوص الحکم او یعمه و غیره، این یکی که یعنی مثلا حکم نباشه، مثل همین رشوه هایی که به این کارگزاران میدن نوبت رو عوض بکنند و فلان بکنن، اینا که حکم نمی کنن که، با عمال بعضی از عمال، البته بعضی عمال که خودشون امیرن حکم بکنن، ولی بعضی از عمالی که میخوان نوبت رو عوض بکنن فلان بکنن اینو حکم نمی کنن. التفات فرمودید آیا اونم شامل میشه؟ و علال اول که اگر مخصوص حکم باشد فهو خصوص خصوص الحکم شرعی او یعمه بالعرفی من حکام العرف بل و غیرهم من الامرین بالمعروف و حل هو خاص بالحکم فی الخصومت الخاصه او یعمه و ما یبذله توتن. تا اینجایی که میفهمد که ظاهر و کلام الاصحاب، بعد میگه لم اجد تحریر شیء من ذلك فی کلام احد من الاصحاب، میگه من پیدا نکردم کسی این را متعرض بشد. در همین جواهر جلد 22 صفحه 147 در ادامه این به این نتیجه میرسد که مطلقا این حرام هست، در صفحه بعد 147 بعد دارد که نعم قد سمعت کلام الاستاذ و المصباح و غیره هما فی الرشوه و قال هو ایزن فی شرعی بعد الکلام السابق و ارسال الهدایا الى القضات و الحکام توتعتن لاحتمال وقوع ترافع بین المهدی و الى غیرهی لم یتن اسم داخلان تحت الحکم و دفع لعداء الشهاده على الباطل او على الحالین من هذا القبیل و کذا دفع لبذل النصره و الاعانه ظالمن او مظلومن و فی غیر واحد من کتب الاصحاب انا قید یحرم على الحاکم قبول الهدیه تا میرسد به هدیه و نتیجه این میگیرد که این بحث رو ایشون میگد کسی به اصطلاح مستوفا بیان نکرده، تحریر نکرده. در نتیجه ما میخوام عرض بکنیم به شما که ما اگر باشیم عموم الرشاف الاحکام یا امار که کفر است، این دیگه مطلق احکام رو شامل میشه. حالا اگر حاکم عرفی هم باشد، بالاخره یک تصرفی میکنه در اموال انفس دیگه، نمیکنه؟ بالاخره میخواد تصرف بکنه دیگه، حکم دیگه، با حکم تصرف بکنه، بالاخره حرفش مطاعه، این شامل میشه. مرحوم صاحب عروه هم عبارتشو ببینید، ایشون دارد که صاحب عروه لا تختص الرشوه بما تبذل للقاضی لیحکم له بل تجری فی غیر الحکم ایضا کما اذا بدل شیئا لحکم حاکم العرف. مقصود ایشون این است که اختصاص به حاکم شرعی چی آقا نداره، بلکه اگر به حکم حاکم عرفی هم بگه باز همین رشوه حرمتش چی است آقا؟ ثابته. بله این حرف علی القاعده هست دیگه. چه فرمودی؟
خصوصا در اسباب
المنافع
ایوما قال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامه و عن حواجه و این اخذ حدیتا کانا قلولا و این اخذ رشوه و الله مشرک.
ولی این اطلاق شامل میشه، هر والی، هر والی چه والی شرعی باشد چه والی چی باشه آقا؟ عرفی باشه. حرف درستیه.
از حضرت صادق علیه السلام زمان سوال کردن که و نرشو حتی لا یزنمونا امان الظلمه، حضرت فرمود لا بحث از ما تسنه.
این هم مثلا امال زلمه از اینا که حاکم شرعی نیستن که بازم شامل میشد. علاوه بر اون الرشاف الاحکام که عموم دارد، این نصوص هم البته شامل میشن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.